بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين فلعن الدائم على اعدائهم اجمعین. پیشا پیش مناسبت خجسته ایام دهه کرامت را که با میلاد با سعادت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت از فردا آغاز می شود و پایان بخش آن میلاد با سعادت امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هست، خدمت همه شما رهروان راه نورانی اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم که بتوانیم در راه آنها و خط و مسیر آنها حرکت کنیم. خب، سخن پیرامون قول دوم بود از بین اقوال سگانه. ادله قول دوم را ما از اخبار مطرح کردیم و پاسخ دادیم و بعد بنا شد که ما به اقوال فقها و علما بپردازیم، ببینیم از منظر و نگاه فقها علت این که معتقدن اجتماع بین حیض و حمل امکان پذیر نیست چیست. ما سخن جناب ابن ادریس هلی را مشروحاً و مفصلاً در جلسه قبل خدمت شما بزرگان مطرح کردیم، وعده دادیم امروز کلام جناب ابن جنید اسکافی را خدمت شما بزرگواران مطرح کنیم، ببینیم ایشون بر چه مبنایی آمدن و قائل شدن بر امتناع بین الحیض و بین الحبل او الحمل. جهت اطلاع بزرگواران عرض بکنم، جناب علامه هلی رضوان الله تعالی علیه که خودش قائل به امکان اجتماع هست و در بعضی از کتابهاشون هم این مطلب را مطرح کردن، به نقل جناب علامه جناب ابن جنید مطلبی دارند که در کتاب مختلف علامه این عبارت خدمت دوستان قرائت می کنم آمده است. قال ای ابن جنید، قال ابن جنید لا یجتمع حبل و حیض. از ابن جنید نقل می کند که اون بزرگ معتقد بر این است و این باور را دارد که حمل و حیض با هم جمع نمی شوند و همینجا به همون نکته ای که در جلسه قبل گفتیم جناب ابن ادریس هم بر همین مبناست، اینجا هم علامه موقعی که سخن ابن جنید را مطرح می کند، یعنی می فرماید مبناشون اینه، می فرماید و هو اختیار ابن ادریس. جناب ابن ادریس هم مختارش همین هست که حبل و حیض با هم جمع نمی شوند. بعد می فرماید والذی اخترنا، اما اونی که ما انتخاب کردیم فی کتبنا انها، یعنی زن باردار قد تهیز، یعنی امکان بفرمایید و در نتیجه اجتماع ممکن هست. این عبارت در مختلف الشیعه فی احکام الشریعه جلد 1 صفحه 356. عرض شد خدمت شما به این که دیگه من ذکر نکنم بقیه کلمات علامه را که خود ایشون معتقد به عرشبت امکان اجتماع هست، هم در مختلفشون چون کلمه کتبنا داره، منتهای علامه، تحریر علامه، قواعد علامه، هر کدوم مثلا در منتها گفتم دیگه، منتها جلد یک صفحه 96 سطر 22، تحریر جلد یک صفحه 13. عرض شود محضر شما به این که سطر 26، قواعد صفحه 14 سطر 11. تو همه این موارد اون چی که ما از علامه حلی میبینیم همون قول به بفرمیدا خودش، قول به ایشان. اما ایشان مطلبی را استناد دادن به جناب ابن جنید و بعد فرمود ابن ادریس هم مختارش همینه. حالا بیم استدلال ابن جنید را ببینیم. ما هو استدلال ابن جنید؟ بالاخره هر کسی مدعایی داره، دلیلی هم باید بر مدعاش اقامه کند. جناب ابن ادریس اون روز اون دلیل را اقامه کردند. عرض شود خدمتون مسئله یک حیز نگه داشتن و امثال ذالک و اینا بود. حالا ببینیم استدلال ایشون چیه. جناب ابن جنید رحمت الله علیه در استدلالشون بر عدم اجتماع میفرمایند که عرض شود خدمتون وجه این که یائسه حیز نمی بیند، خوب دقت کنید قیاس کرده، وجه این که یائسه حیز نمی بیند غلبه است و این غلبه در حبلا نیز بفرمایید وجود دارد. پس بنابراین غالبا چون یائسه حیز نمی بیند گفتن زن یائسه بفرمایید حائز یا حائز بفرمایید نمی شود، از باب این غلبه در حبلا هم وجود دارد. یعنی همونطور که شاید علت این که ما میگیم زن یائسه حائز نمی شود غلبه هست، یعنی غالبا اینطوری است زنهای یائسه حیز نمیبینن، این حالت در زنهای باردار هم وجود دارد. لذا ایشون میفرمایند کلام جناب ابن جنید اسکافی است، میفرماید حبلا هم به دلیل غلبه حیز نمیبیند. غالبا زنهای باردار بفرمایید حیز نمیبینند.
اعتراض به امکان اجتماع است
حالا ایشون میگه چون غالب این شکلی است پس بنابراین است که دیگه اون که علم یکن تلقی میشود. بله، گرچه لازمه فرمایش ایشون یه جای باریکه آب باریکه برای امکان اجتماع هست و یعنی ولو غلبه هم باشه است، اما در این حال میگن از باب غلبه. چطور در یائسه محکم شما ایستادید میگید که زن یائسه حیز نمیبیند؟ که البته ما جواب میدیم، اونجا رو جواب میدیم، مگه عجله نکنی جواب میدیم، میگیم قیاس قیاس معل فارقه، اونو جواب میدیم. عرض شود محضر شما به این که به تعبیر دیگر اینه که دمی که خارج می شود از عرض شود خدمت شما به این که زن حبلا، این حیز محسوب نمی شود از باب غلبه. این کل فرمایشیست که ایشون دارن. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد موقعی که به سخن جناب ابن جنید اسکافی می رسن، ایشون می فرمان اولا این جریان غلبه عرض شود خدمتون این که اونم از این باب بگیم از باب غلبه عدم رؤیت دم حبلا در حکم غلبه عدم دم بفرمیدا یائسه. ایشون می فرماین قیاسه و لیس فی و لیس فی مذهب ناقیاس. خب اون یه داستانی دارد، ما باید ببینیم مثلا دلیل این که ما در باب یائس مطرح می کنیم که یائس حیض نمی بیند واقعا غلبه است. تا حالا شما اینجا را هم با اونجا مرتبط کنید، اینطور نیست. پس بنابراین قیاس نکنید، در احکام ما قیاس نداریم. اگر در یه جایی فرزن از باب بفرمایید، بفرمایید یک کلمه غلبه بود، معناش این است که در جای دیگری اینطور نیست که ما بگیم اونجا هم پس بنابراین از باب نمیشود تسری داد همین راحتی. قیاس مشکل اصلیه، دعوای ما با بعضی هست. ثانیاً قیاس ملفارقه. عرض شد خدمتون فارق این است که ما در باب یائسه نص داریم، روایت داریم، دلیل داریم. چون نص و روایت و دلیل داریم که آمده حد را برای ما شارع مقدس در روایات معین کرده، مثلا برای زنان قرشیه بفرمایید 60 سال، برای زنان غیر قرشیه 50 سال. خب ما چون شارع حد تعیین کرده، ما بر اساس اون چیزی که شارع تعیین کرده. اینجا آیا چیزی شارع تعیین کرده که ما بگیم؟ روایاتی هم که استناد کردن هم که ما جواب دادیم. بنابراین ما در باب یائسه عرض شد که مطرح میکنیم که حیض نمیبیند، اونجا محدد به سن و مقتضای نصوص هم اینه که یائسه حیض نمیبیند، نه این که چون غالبا بفرمایید. یعنی دلیل ما بر این که زن یائسه حیض نمیبیند غلبه. پس اولا قبل از اینکه اینجا برسیم، اولا قیاس نکنید، ثانیا از باب غلبه نیست، از باب بفرمایید نص. به خلاف ما ننفی، عرض شود در ما ننفی، ما عرض شود که گفتیم روایات کثیره بر این مطلب داشت که زن حبلا گاهی دم حیض میبیند و دلیلی هم اقامه نشده که حبلا هیچ وقت حیض بفرمایید نمیبیند. حالا اگر فرمایش شیخونا هم به جریان اضافه کنیم، غلبه نمیتونه دلیل بفرمایید قانع کننده ای در این مسئله. جان
حکمت نعلی،
آفرین. سید یه مطلبی از ما طلب دارن راجع به مثالی که اون روز زدیم، منم فراموش کردم مراجعه کنم. همین دم در خواست طلبشو بگیره، گفتم بازم مهلت با اون بدیم. بله. اما قول سوم یعنی قول تفسیری. پس قولن به امکان اجتماع حبل و قاعدگی، قولن به عدم اجتماع. ما تا کنون قول به اجتماع را بر کرسی نشاندیم، از روایاتش هم دفاع کردیم، از روایات و اقوال فقهایی که قائل به امتناع شده بودن نسبت به اونها در این حال که نقل کردیم چکار کردیم؟ فرمایششونو رد کردیم. یعنی تا الان هنوز بر سر عهدمون باقی هستیم که یمکن اجتماع الحیض مع الحبل. اما تفصیل در مسئله، من حرف سید اگه یادتون باشه، سید فرمودن تفاصیلی هم در مسئله وجود دارد. حالا ما امروز شاید اگر مجال به ما اجازه بدهد به تفصیل اول و دوم اشاره کنیم تا بعد بریم به تفاصیل بعد. یک تفصیل دوستان فضلا بزرگواران این است، آمدن تفصیل دادن جمعی از بزرگان ما بین دم و خونی که زن باردار قبل از آشکار شدن حمل میبیند. این را بفرمایید به عنوان خونه آفرین، و بین دمی که بعد از آشکار شدن حمل. اصلا میدونید یعنی چه آشکار شدن حمل یعنی چه؟ بله، حالا یکی از نکاتی که بعضی ها مطرح کردن حرکت بچه و عرشت خدمتون این که و نونه ها و نشانه هایی که هست. البته بعضی از زن ها خیلی جالبه، نادرن البته شنیده اید، شایدم عرشت که نقل کرده باشن برای شما، که بعضی ها اصلا خودشون هم متوجه نمیشن که بفرمیده حاملن تا موقعی که درد زایمان میگیره که شوهر متعجب، زن هم بفرمیده متعجب، میبرنشون بیمارستان تا معلوم میشه به جایی قلو بفرمایید دو قلو هم بوده. این دیگه لطف الهیست. خب عرض شود خدمت شما به این که قائلین به این تفصیل بین دم قبل از استبانه و بین دم بعد از استبانه و آشکار شدن، قائلینشون یکی جناب شیخ طوسی رضوان خدا بر او باد در کتاب خلافشون فرمایشی دارن الحاملو اندنا. این اندنا ادعای خیلی بالا بلندی است، یعنی این دل امامیه، این دل طائفه، همون مقصود امامیه است. الحامل اندنا تحیز قبل ان یستبین حملها، پیش طائفه ما زن باردار حیز میبیند قبل از این که حملش آشکار بشود. فَإِذَا اسْتَبَانَ فَلَا حَيْزَ، اما اگر آثار حمل آشکار شد اونجا حیزی در کار نیست. اینو در کتاب خلافشون جلد 1 صفحه 239 فرمودن. جناب ابن ادریس هم در سرائر مطلبی دارند. حالا اونجا جز امتناعیون بود یه قولی، ولی یه قولی اینجا اینطور می‌فرمایند والحبلا الحامل المستبین حملها، اختلف قول اصحابنا و اختلفت اخبارهم، فبعض منهم یقول انها تحیز و حکمها حکمها قبل حملها. ملاحظه فرمودید؟ میگه راجع به زن بارداری که حملش آشکار شده اخبار مختلفه و اقوال مختلفه. بعضی ها گفتن حکم قبل از حمل را دارد، یعنی چطور قبل از حمل بفرمید حیض میدید، و من هم و بعضی از اونها که تعدادشون بیشتره و همول اکثرون یذهبون الى انها لا ترى دم الحیض، میگن دم حیض موقعی که المستبین الحمل باشد نمیبیند. و ای دم ترا، و هر خونی را که زن ببیند در این شرایط یا باید اسمش گذاشت فهو دم الاستحاضه، دم استحاضتن او فساد، یعنی حالا مثلا عفونتی چیزی امثال ذلک. و هادا هو صحیح و بهی افتی و عمل. جناب ابن ادریس میگه من طبق این فتوا میدم، یعنی عملا قائل به چه هستن؟ بفرمایید تفصیل بین حامل مستبین و بین، یعنی حمل مستبین و بین غیر مستبین. اینم در سرائر جلد 1 صفحه 150 این مطلب مطرح شده. یکی از بزرگان دیگری کیدری هست، کتابی داره به نام اسباخ و شیعه. عرض شود محضر شما به این که بعد الى مصباح شریعه تقریبا اینطوریست. ایشون میگه ولا یکون الحیض قبل 9 سنین ولا بعد 50 سنه، و روی انه فی القرشیات عرشبت یمتد و الى ستین. اینا فارسی میخونم دیگه براتون، نیاز به ترجمه ندارد. طلبه فاضل درس خارج که ترجمه نمیخواد، میگه قبل از 9 سال که نمیشود، ولی ما ترجمه میکنیم. بعد از 50 سال نمیشود و رو بیه این که خورشی ها تا 60 سال. ولا یکون الحامل المستبین، این از محل بحث ما خارج بود، این که از تو محل بحث ما اینه. ولا یکون الحامل المستبین حمله ها، این هم حیز بفرمیدا نمیبیند. و اقل مدت الحیز، این هم مربوط به ما نیست، سلاست ایام متوالیات، اینم در کتابشون صفحه 34 مطرح کردن که این کتاب عرشبت خدمتون صاحبش جناب قطب الدین بیهقیست، از فقهای قرن ششم و خیلی از بزرگان ما از این کتاب استفاده کردن. کتابی است که کل ابواب فقه را من الطهارت الى دیات داراست. صاحب جواهر بعضی موارد به این کتاب ارجاع دادن، فاضل هندی در کشف اللثام به این کتاب ارجاع دادن، عرض شود خدمت شما به این که، و همچنین شهید ثانی مسالک امثال ذلک، اینا از این کتاب نقل قول کردن، یعنی کتاب معتبر است. حالا ببینیم این تفصیل هل یصح بفرمایید ام لا. پس تفسیر را یکی از بزرگان بفرمایند به نیابت از همه. تفسیر این است که خونی که زن باردار قبل از آشکار شدن هم میبیند میشود پای حیض حساب کرد، اما خونی که بعد از آشکار شدن حمل میبیند نمیشود پای حیض حساب کرد. خب مد دلیل علی ذلک، ما تو اینجا عرض شود خدمتتون که فرمایشاتشون نقل کردیم و اقوالشون نقل کردیم. مرحوم آیت الله خویی باز هم به اینجا که میرسه، چون میخواد سرسختانه از اون قول اجتماع و امکان اجتماع دفاع کنن، میفرمایند که تنها این سه فقیه بزرگ، یکی جناب شیخ طوسی، یکی جناب ابن ادریسی که هم جناب صاحب اصباح شیعه، این سه بزرگ قائل به تفصیل شدن و در کلمات دیگر فقهای ما چون این تفصیلی وجود ندارد. یا اون برای ماجرا هستن بفرمایید، یا این برای ماجرا، اون برای ماجرا چیه، این برای ماجرا چیه، یا قائل به امکان اجتماع هستن یا قائل به امتناع. بنابراین نمی شود ادعای اجماع کرد، اونم کلمه محصلون در اونجا جناب ابن ادریس ادعا کرده، جایی برای ادعای اجماع و تسالم عرشبت بر تفصیل در مسئله نیست. بنابراین اجماع باید یه اتفاقی حاصل بشه، بعد اینطوری نیست، سه نفر بزرگوار که نمیتونن اینا اجماع تشکیل بدهن. منتها سخن در این است که ما هو مستند و فتواهم فی التفصیل، این ما دلیلی بیان نکردیم اینجا، فقط ادعا بود. این گفت که عرض شود قبل از استبانه، اون گفت بعد از استبانه، دلیلشون چه هست؟ خواهش میکنم دقت بفرمایید. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که مستند فتوای این بزرگان ما در این مسئله که قائل به تفصیل شدن، ظاهر اینها اعتماد کردن به روایاتی که، خوب دقت کنید، اون روز بحث کردیم حواس علما اینجاست، اون روایاتی که ادعی از امتناعیون یا خود امتناعیون بهش استناد کرده بودن که چون زن موقعی که باردار شد، بفرمایید بفرمایید، این بچه در رحم مادر از این خون تغذیه می کند، پس بنابراین دیگه خبری در کار نیست، یعنی که انما میگن قبل از استوانه بچه خیلی چیزی نیست، نزغتون، علقتون، مزغتون، نمیدونم چه هست، خیلی خبری نیست. ولی بچه موقعی که حالت استوانه بعضیا آفرین تحرک پیدا کرد و رشد پیدا کرد، اونجاست که نیاز به غذا داره، اونجاست که دیگه چیزی باقی نمیماند که سرریز شود که ما اسمش بذاریم و میگه به اون روایت استناد کردن. آیت الله خویی فرماید به روایاتی به این مضمون که خدای متعال حیض را در رحم حبس نموده که روایتش الان قبلا هم خوندیم الان هم میخونیم که غذای بچه باشه. سلسله سند را چون قبلا بررسی کردیم دیگه بررسی نمی کنیم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، همون روایت سلمان و امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه، قال سأل سلمان و علی علیه السلام ان رزق الولد فی بطن امه فقال ان الله تبارک و تعالی حبس علیه الحیضه فجعلها رزقه فی بطن امه. مسائل جلد 2 باب 30 حدیث 13 و 14 به این مضمون آمده. نتیجهش این میشه بعد میخوان بگن قبل از استوانه بچه نیاز به بفرمایید ندارد، بنابراین حیض هست، ولی موقعی که نیاز به غذا داره این سهم بچه از دیگه چیز سهم دیگری باقی نمیمونه. این کل ادعای این بزرگان هست. اما پاسخی که می شود داد، عرض شود خدمت شما به این که این تفصیل، ما معتقدیم که دم حیض غذای ولد هست، تا اینجا هم ما با آقایون همراهیم. اما یه نکته گفتیم، اون نکته الان تو ذهن علما هست، موج میزنه تا من سوال کنم. چیه اون که موج میزند؟ بله، منافاتی ندارد. احسن، اونی هم که نیت کردن بگن و نگفتن از باب نیت المؤمنه خیرون من عمله. عرض شود خدمتون میگه که بله، ایشون میفرماید که آیت الله خویی هم همین مطلب میگه، دیگران هم این جواب دادن بینا که آقا قبول داریم که این غذای بچه، ولی بچه بگه چقدر میخواد غذا بخوره دیگه. گاهی از اوقات اتفاق میفته که این بیش از غذای بفرمایید بچه است، ولذا به صورت حالت قاعدگی بیرون میاد و در نتیجه پس زن باردار میتواند ولو بعد الاستبانه و بعد رشد بچه به قول آقا و تحرک بچه، اینجا میتواند از شبت حیض ببیند و از زن خونی به عنوان خون حیض دفع شود. عرض شود خدمت شما بین که بنابراین وجهی لا وجه لحاظل، بفرمید آن لا وجه لحاظت تفسیر، بلکه ما اون صحیحه را که اگر یاد باشه صحیحه ابل مغراء، صحیح ابل مغرا داره بر مختار ما بود، اگر یادتون باشه اون صحیح دیگه صراحت داشت. صحیح ابل مغرا را اون روز محضر علما خوندیم، یادتون هست؟ چی آقا؟ بله، اون اسمش کار نداره، محتواش رو میخوام عرض کنم که اون صحیح ابل مغرا دلالت بر این داشت که بله خون اضافهی پیدا میکند و اون خون جاست. عرض شود خدمت شما بین که بله بله این کان دمن کثیرن، بله بله ابل مغرا، نه اون که مشکل ما را حل نمی کنه، بلی دنبال حالا الان وقت جلسه گرفتی میشه. آیه پیدا کردی شما؟ نکردی؟ طبق معمول، یعنی اخیرا شده طبق معمول. خب قبلا راجع به شما یه حرف نمیزیم. ها، عرض شود خدمتون می که امکان دم هست، سیه ابل مغرا دال بر همین مختار ماست که حبلا بعد از آشکار شدن حمل هم دم حیض میبیند. اون راجب اضافه نبود، بلکه راجب این که بعد از آشکار شدن هم بفرمید دم حیض میبیند. این عبارت اینه: ان الحبلا بعد ما استبان حملها اذا رأت ما تراه المرأة من الدم و کان کثیرن فلا تسلین و انه حیزون. خلاصش اینه که این صحیح سریع در این است که ولو بفرمیدا آشکار هم بشود که در نتیجه بچه نیاز به غذا دارد، در این حال حیز میبیند.